بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين، رئيس الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد، في الأراضين باب القاسم محمد، صلى الله عليه وآله المعصومين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة شيخ عبد الزهراء يا أرابا على الله مغام فرمودان شب مولاه يم صاحب الزمن رو در عالم رؤيا زيارت كردم عرض كردم سيدي و مولاي بعد از خاک کربلای جد غریبت حسین علیه السلام چه خاکی نزد شما عزیزه. دیدم چشمان مبارک حضرت پر از عشق شد، گفتم آقا ناراحتتون کردم، منو عفو کنید. فرمودن یه خاک خیلی پیش ما عزیزه و اون خاک چادر مادرم زهرا ملعون ازل و ابد. وقتی تو کوچه بنی هاشم جلو مادر سادات رو گره عبارت داره فرفسها به رجل یه لگد به بیبی زده، بیبی رو زمین افتاده، چادر بی بی خاکی شد. علامه امینی علالله مقامه می فرموید وقتی آقامون ظهور می کند انشاءالله. اللهم اجل فرجم وسهل مخرجا وزين الارض بطول بقام ومد في عمره الشريف مشرف مش مدينه وصنا مردار از غبر بيرون مياره. میگن آقا مادرتون خدیجه کبرا دارن میان، در حالی که قنداقه سقط شده محسن رو دست دارن. علامه میگه آقا میفرماین به چه جرمی محسن ما رو کشدی؟ میفرمودن محتمل است. او جوابی بده، بگه آقا نمیدونستم مادرت بین در و دیوار حامله بودم. فرمودن محتمل او چنین حرفی بزنه، اما آیا ارمله میتونه بگه اصغر رو ندیدم و زدم؟ داغ از حرارت جگرم داد میزنم. آتش به سوز سینه من باد میزنم. روی سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. گاهی نامه های متعددی میرسد، درخواست می شود راجع به بعضی از موضوعات صحبت شود که برای انسان ایجاد مسئولیت می کند، که شاید وظیفه باشد، اگرچه ما در پیرامون بعضی موضوعات ماه مبارک رمضان، ایام فاطمیه، محرم سال گذشته، حدود 20 سالی که جلسه منعقد است بحث کردیم. اما بعضی بیماری ها، بعضی آلودگی ها، بعضی گناهان مثل بعضی ویروس ها شایع شده و فراوان، که گاهی هفته یک مرتبه انسان را پیش طبیب می کشاند. آیات قرآن شأن نزول دارد، یعنی یک حادثه اجتماعی سبب شده از که اون آیات نازل بشود. راجع به این آیه کریمه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو یا رسول الله به مردان مؤمن دیدگان خود را از نگاه به نامحرمان فرو پوشند. جوانی در خیابان چشمش به صورت زن جوانی می افتد، چنان مجذوب او می شود، به تعقیب او می پردازد. زن وارد کوچه باریکی می شود، او هم دنبالش وارد می شود. قطعه چوبی، بعضی مفسرین میگن قسمتی از استخوان شتر، از دیوار بیرون آمده بود، چون قدیم که آهن نبود، سقف که میزدن خانه ها را از استخوان‌های بلند شتران یا چوبه‌های نخل‌ها استفاده می‌کرد. بعضی مفسرین میگن یک قطعه چوب، بعضی مفسرین میگن یک قطعه استخوان از دیوار زده بود بیرون. این چنان مجذوب شهوت نفس شده بود، سریع دنبال زن اومد تو کوچه و این سرش اصابت کرد به اون قطعه استخوان و شق رأسه، سرش شکست، خون جاری شد و یک لحظه از خواب غفلت بیدار شد. با خون سر آمد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و داستان خود را برای پیامبر عرض کرد که من نگاهم آلوده به حرام شد، دنبال ناموس مردم را افتادم و چنین برخوردی کردم. جبرئیل آمد و این آیه کریمه رو آورد، قل بگو للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مردهای با ایمان بگو دیدگان خود را از نگاه های حرام بپوشانند و دامنهای خود را حفظ کنند. بعد در ادامه میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنهای مؤمن بگو شما هم دیدگان خود را از نگاه به نامحرمان فرو پوشید، همان گونه که مرد مجاز نیست نگاه کند، زن هم اجازه ندارد نگاه حرام داشته باشد. و ریشه تمام مفاسد اجتماعی ما برمیگردد به این نگاه‌های حرام. لذا انسان وقت دستورات قرآن و شرع انور رو نگاه می‌کند، تمام دستوراتی است که جلوی فساد را بگیرد. دستور می‌دهد ای اهل ایمان وقتی با زنان پیامبر صحبت میکنید، من وراء حجاب باشه، فسألوهن من وراء الحجاب، از پشت پرده صحبت کنید. از اون طرف دستور میدهد به زنها، فلا تخضعن فی القول، وقت صحبت میکنی خضوع در گفتار نداشته باش، صداتو نازک نکن، ظریف نکن، تغییر نده، که کسی که صدای تو را میشنود اگر بیمار باشد نظر روحی به تو طمع میکند. ولی متاسفانه شما وقتی میبینی با نامحرم صحبت میکنه 180 درجه صدای خودشو تغییر میدهد. میفرمان سفره که میندازید میخواید غذا بخورید، زن و مرد از هم جدا باشن. چرا؟ نبینن هم دیگر. تمام این جرقه ها از نگاه هست، آلودگی ها ریشش از نگاه های حرام آغاز می شود. سه تا برادر بودن، هر سه تا مؤذن بودن، می رفتن بالای مؤذنه ها، از اون می گفتن قدیم که بلنگو این تشکیلات نبود که صدا برسه، مؤذنه ها مرکز مؤذنین بود. برادر اول از آن گفت سالها و مرد، و برادر دوم پست او رو احراز کرد و سالها از آن گفت و رفت. به برادر سوم گفتن که پست از آن مال تو. گفت منو معذور بدارید. از آن گفتن که خیلی ثواب داره. قدیم رست بود تو کوچه ها مردم از آن میگفتن، یادتونه تو خونه ها از اون میگفتن، تو خونه ها مردم از آن میگفتن، که روایت داره بلاها رو دور میکنه، بیماری ها و خونه ها میره بیرون اگه ذکر خدا باشه. قدیم اینقدر مردم گرفتار نبودن، تو خونه ها ذکر توسل بود. از مادرت بپرس، از مادر بزرگت سوال کن. روزخونه بود تو خونه ها هفتگی و ماهانه. روزخونه می اومد می گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بعد حدیث کسا می خون، به برکت اهل بیت بلاها از خونه ها می رفت. زندگی ها شیرین بود، خوش بود، آب دوخیار بود، آب گوشتکی بود، مبلمان و تشکیلات نبود. رخت خواب و شب پن میکردن، بعد جمع میکردن بغل دیوار، روزا پشتی بود، شبا رخت خواب. توان خریدن 10 کیلو گوشت هم نبود. چوخت ما داشتیم با هم میگو برو پیش این قصاب محل گوشت بگیر، 2 سیر نیم. مهمون داشتیم 3 سیر و نیم. اما حسرت اون آبگوشته و اون لذت غذای مادری به دل ما هنوز سالها مونده. زندگی ها شیرین بود چون مردم تفکری پیدا کردن، تفکر غلط، فکر میکنه خونه بزرگ براش آرامش و لذت میاره، فکر میکنه ماشین خیلی مدل بالا براش آرامش و آسایش میاره، در حالی که تمام اینها رو داره. شب باید 4 تا والیوم بخوره تا بخوابه. کمینا رو داری که خونه 3000 متره، 2000 متره. غافل از این که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. الله اکبر و ذکر الله و قرآن است که انسان را آرام می کند. یا آقای بود تو داروخانه شبانه روزی کشیک می داد شبا، به من گفت فلانی ما شبا تا صبح بیداریم، زن و شوهر میان و ماشین مثلا 300 تومانی 400 تومانی هر دو میان، 2 لقرص خواب و قرص اعصاب از من میگیرن. ذکر الله اگر نباشد آرامش نیست. قدیمی حرفا نبود، کم بود، اما ایمان بود، ذکر خدا بود، تو خونه حدیث کسا میخوندن، توسلات بود. اما تو اتاق پسر وارد میشیم، یعنی گیتار گشته بالا سرش، عرق پاسورم رو میزه، شیشه عرقم تو یخچاله. شب تا صبحم نشسته با ناموز مردم چت میکنه، مثل حلقه تسبیح دوست پسر و دوست دختر، پسر دختر آدم. چی میخواد باشه تو زندگی ها؟ بزرگترام با هم دیگه یا کل کل میکنن زن و شوهر، یا غیبت میکنن با هم دیگه. زندگی ها رو نکبت گرفته، چون خدا توش نیست. خدا که رفت بیرون، گرفتاری بیاد تو. خدا رحمت کنه بر آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه آشق احمد آقا، فرمودن که از مؤمنین خیابان ری هفته دو شب تو خونش روزه بود. عیالش که با دو شب خیلی، یه شبش کن. من حرفی ندارم یه شبش میکنم، اما به جای یک توسلی که کم میشه یه نسخه دکتر میاد تو. نسخه دکتر میاد. اگه میخوای هفته یه نسخه دکتر بیا تو، روزه رو کمش میکنی. گفت داداشیام بالای معدنه از آن میگفتن، خواب جفتشون رو دیدم در آتش برزخ میسوختن. گفتم شما که معزن بودید چرا میسوزید؟ گفتن وای بر حال ما، ما بالای معزنه که می رفتیم دور می زدیم، دستمونو در گوشمون می زشتیم اذان بگیم، از اون بالا خانه نوامیس مردم رو نگاه می کردیم، هرزگی می کردیم، چهچرانی می کردیم. با اذان گفتن جهنمی شدیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسانی که اهل نگاه‌های حرامن، بدانند قیامت وقت وارد محشر می شوند دو میخ از آتش در دیدگان اونها فرو می کنند. دو میخ از آتش، یه ذره غبار تو چشمون میره، بیچارمون می کنه. زنه به شوهرش میگه چقدر نگاه می کنی زنای مردم؟ جواب چی بده خوبه؟ میگه خدا چشمو داده این زیبایی ها رو تماشا کنی. عجب، ناموس مردم رو ببینی. امتحان کنید گفتار منو، پریشب اشاره داشتم، امتحان کنید. اگر خدای نکرده روزی مرتکب فعل حرام این گونه شدید، خصوصی از همسرت بپرس امروز رفتی خرید اتفاقی برات افتاد؟ بهت خواهد گفت که امروز چند نفر نگاه خائنانه به من کردن. مطلبی رو دارن علامه نهاوندی اعلی الله مقامه الشریف. من یکی از رجال نیشابور میخواست بره سفر قدیم، کنیز ماهرویی داشت، برد پیش یکی از رفقاش، گفت کنیز من پیش امانت باش، من میرم سفر و میام. باش. بردش در اندرون خانه، اونای قدیم بیرونی داشت اندرونی داشت، اینطوری طراحی میکردن که ناموسشون و مردم نبینی. حالا همه شده اوپن باز، هر کی وارد میشه باید قشنگ ناموس آدم اول رو گروت آشپزخونه ببینه. میشه طراحی کرد به گونه ای حتی توی زمین های کوچک. من در لبنان دیدم، دو سال پیش لبنان چند شب به این بر رفتم، توی خونه ما رو ساکن کرده بودن. تو اون خونه خیلی برام جالب بود، خونه رو یه جوری آپارتمان بود طراحی کرده بودن، بیرونی یا اندرونی، یعنی وارد می شدی یه اتاق بر مهمان بود، دستشویی و سرویس. ارزم شما اون طرف هم یه راه رو بهش داده بودن، دو تا خواب آشپزخونه، زن ها اون طرف، مردم این طرف، مهمان این طرف. افسوس بعضی جلوتر میریم، تکنولوژی بهتر، زندگی به اصطلاح بهتر که بهش نمیرسیم و از این طرف از معنویت و خدا عقب افتادیم و آرامش و آسایشمون هم از دست دادیم. زندگی کردن این پیرمردای قدیم، لذت بر آدم زندگیشون نگاه میکنه. زندگی امروز همش استراب، همش پریشانی، همش ناراحتی، همش دغدغه خاطر. برای چی؟ یه روز چشش افتاد به این کنیز ماه روی رفیقش، نگاه خائنانه کرد. یا من یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خدا نگاه های خائنانه رو میدونه. سر سفره نشستی، غذاشو میخوری، به ناموسش نگاه خائنانه داری. لقمان حکیم به پسرش میگه بنی اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینیک، وقتی تو خونه دیگران هستی چشاتو حفظ کن. دو تا معنا داره، یه معنای متبادر به ذهن، یعنی تو خونه دیگرانی به ناموسش نگاه نکن. معنای وسیع‌تر، به فرشای قشنگش هم نگاه نکن، به دکورش هم نگاه نکن، به زینتالاتش هم نگاه نکن. دیدگان تو بپوشان. نگاه خائنانه کرد و خب بیدار شد یه لحظه. خب دری از درهای جهنم بروش باز شد دیگه. ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب. بارها عرض کردم در تفسیر این آیه که جهنم قرآن میگه هفت تا در داره، بعضی مفسرین میگن اعضای هفتگانه بشره. هفت در جهنم دست خودمه: چشم، گوش، زبون، دست، پا، دیگه شکم، دیگه شهوت، دامن. هفت در جهنم خیلی قشنگ. بعضی ها در چششون میرن جهنم، بعضی ها در زبونشون، بعضی ها در دستشون، بعضی ها در پاشون، بعضی ها در شکمشون، بعضی ها در گوششون، بعضی ها در شهوتشون. بلند شد اومد پیش استاش، استای معنوی داشت. قدیمی ها اینجوری بودن، مربی داشتن، استاد داشتن. اومد گفت استاد گرفتار شدم، نگاه خائنانه به ناموس مردم کردم، خیانت در امانت کردم، چه کنم؟ گفت دوات پیش من نیست، باید پشت بری تهران. تو محله بدنام تهران شیخ یوسف نامی هست، دوات پیش اون نباشه برو. حالا ببینید آقا چقدر اهمیت میدادن برای تربیت نفسشون. نیشابور کجا؟ تهران کجا؟ اسب و قاطر و الاغ، نه هواپیما و ماشین تون رو و تور بتره. اما دین باور بودن، بلند شد این همه را اومد تهران، رفت محله بدنام سراغ شیخ یوسف رو میگرفت، همه منعش میکردن. خبر بشیم اون شیخ آلوده چه کنی؟ برو. برگشت اومد نیشابور، گفت استا ما یه جایی فرستادی همه منمون میکنم. گفت دوات پیش همونه، برو. دوباره برگشت اومد، رفت پیش این شیخ یوسف، وارد شدید شیخیست نشسته و یه شیشهی که مایه سرخ رنگیه مثل شربت آلبالو بالا سرشه. جوان زیباروی هم بهش خدمت میکنه، دنبکی هم پاره شده افتاده اون گوشه. گفت شیخ یوسف تو چیکار کردی مردم اینقدر برات حرف میزنن؟ گفت مردم من دیگه حرف میزنن. گفت پشت سرت میگن تو عرق میخوری. گفت این شیشه رو از دور یه نفر دیده، شربت آلبالویه، رفته گفته شیخ شراب میخوره. به همین راحتی. قیصر روم از محرز سید المظلومین امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی بن ابی طالب علیه افضل الصلوات والسلام. چند تا سوال کرد، یه نامه نوشت، آقا دادن دست امام مجتبی علیه السلام، بابا تو جواب بده. یک سوالش این بود، قیصر روم سوال کرده بود یا علی بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ آقا نوشتن 4 انگشت. اون چه با چشمت دیدی حق است، اون چه با گوشت شنیدی اکثر باطل است. از این یه مرحله برو بالاتر، به موسی بن جعفر علیه السلام عرض میکنند آقای مطلبی رو شایع کردن راجب یک مؤمنی، میرم پیش اون مؤمن میگم ما راجب تو اینجوری میگن، اون تکذیب میکنه میگن من همچه کاری نکردم، همچه حرفی نزدم، آقا وظیفه شرعی من چیه؟ حضرت فرمودن صدق اخاک، برادر مؤمن تو تصدیق کن و دیگران را تکذیب کن. باز آقای مرحله بلوته فرمودن اگر برخورد کردی یه روز دیدی مؤمن را در حال خطایی و گناهی، به چشمت بگو چشم تو اشتباه دیدی. الله اکبر، ای چشم تو اشتباه دیدی، ای گوش تو اشتباه شنیدی. صبح که خونه میای بیرون یه بسته چسب تو جیبته، به هر کی میرسی یه بر چسب بزن، به این بگو، به اون یه چیزی میگه، به اون یه چیزی میگه، به اون یه چیزی. ولی اینا سبب میشه که قیامت گیر میشی، گرفتار میشی. و ذنوب اللتی تحت کل اسم، در آثار گناهان 6-7 سال پیش بحثش داشتیم، گناهانی که سبب می شود آبروی ما ریخته می شود، ذکر و عیوب ناس، ذکر کردن عیوبات دیگران. پرده مردم رو بالا می زنی، خدا پردت رو بالا می زنی. روایت داره آبرو مؤمنی رو ببری پشت سر مردم صفحه بذاری، بری فی جوف بیته تو سوراخ خونت قایم بشی، مخفی بشی، خدا تو اجتماع یه سهلهی درست میکنه، پرده تو بالا میزنه. یعنی خدا به ریشت میخنده، گوش میدی، یه تو یه عیبزی بنده ما دیدی، تو بوق کرنا کردی، بدبخت، 60 سال من از تو خطا و عیب و نقصان دیدم، یکی رو دیدی، پروندت که پیش منه که خدا میگه. گفت میگن اهل آلودگی ارتباطات بدم هستی، گفت این پسر بچه یتیم بوده، آوردمش اینجا بزرگش کردم، چون چهرش قشنگه به من تهمت عمل زشت میزنن. گفت من سوال کردم، گفتن نرو پیشش، این مطربم هست، دنبکم که اینجا شاهده، کاره یه یهودی اینجا هست، در روز یه دونه دنبک درست میکنه، من یه دنبک رو ازش میخرم، پاره میکنم، میشکنم که دیگری نخره بزنه. کاشیخ بوسو خیلی محاسن تو بلند و اینها نکردی، خیلی جولیدهی به خودت نرسیدی. گفت محاسنمو خیلی بلند نکردم، چهرمو خیلی آراسته نکردم، مردم به من اعتماد کنن، ناموسشونو پیش من بذارن، به ناموس مردم نگاه خائنانه کنن. گوش بدی، ای وای از اون روزی که پرده ها بیفته، دست بر هر که زدم رسوا بود، کوه باقی نظمت پشت سرش صحرا بود. به قدری مراقب باشیم تا که چقدر میخوای دور خودت بگردی؟ زن داری، بچه داری، دوتا اولاد داری، سه تا اولاد داری، دوتا همه حیا نمی کنی. پیغمبر بزرگوار فهمدن اگه چشت به زنی اومد خوشت اومد، برو پیش ناموس خودت، اون چه در او هست در او هم هست. آخه مگر چیست در لذت جنسی دنیا که تو خودتو داری جهنمی میکنی؟ جابر بن عبدالله انصاری آه کشید پیغمبر فرمان جابر چرا آه میکشی؟ چون از دنیا دستت کوتاه آه میکشی؟ گفت بله یا رسول الله، آه میکشم چیزی ندارم. فرمان من نعمتهای دنیا رو برات بگم بیدم اصلا قابل آه کشیدن از جابر. فرمودن بهترین آشامیدنی دنیا آبه، همه میخورن، حیوانات هم میخورن. بهترین غذای دنیا عسله، استفراغ زنبور عسل. و اون بهترین لباس دنیا حریر جابر و اون استفراغ دهان کرم ابریشمه، حریر بهترین. فرمود بهترین لذت جنسی دنیا در مجامعت از شاهد اعظم، این جمله است، خواستم حدیثو گفتم برای این بار. فرمود و اون عبارت از دخول مجرای بولی در مجرای بول دیگر. چیه؟ غریزه جنسی رو خدا قرار داد برای بقای نسل. این تجاذب بین دختر و پسر، زن و مرد، جنس مخالف، برای بقای نسل است، نه برای هرزگی و عیاشی و کیافی. امیدوارم که خدا کمک کنه انشاءالله آدم از این ورطه ها بیاد بیرون. تو گر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی. بعد روایت داریم، اگه خود تو حفظ کردی، خدا دو تا چشم به بشر داد، یکی چشم سر، همین چشم ظاهر، یکی هم چشم دل. اون چه نادیدنیست میبینی. بنده کسی رو دیدم، پیر دلی، اهل دلی، پیر مرد باصفایی از خوبان، گفت فلانی من مکرر ملائکه را در مجالس امام حسین دیدم. راست میگفت، نیاز نداشت دروغ بگه. گاهی وقتا ما منبر میرفتیم منزلش، وسط روزه یه مرتبه جیغ میکشید، یه جیغ میکشید که مجلس رو منقلب میکرد. سال آخر عمرش گفت فلانی، همین ایام شاد شبه ششم هفتم بود، گفت نشسته بودم صبح تو روزه، یک مرتبه برام مکاشفه شد، دیدم کنار نهر الغمم، دیدم آقا قمر بنی هاشم دارن مشو آب میکنن. صحنه هایی رو دید، یه مرتبه جیغ میکشید. میفرمودن تو یکی از حسینی های قدیمی تهران روز عاشورا بود، برده ها رفت کنار، دیدم کنار هر گریه کن حسین یه ملک ایستاده، به مجردی که عشق جدا می شد تو ظرفای کوچک سبز دیدم ملائکه جمع میکنن میگیرن، تا افق آسمان دیدم دست به دست اینا رو میبرن بالا. شیخ شوشتری میگه اینا رو میبرن میریزن توی چشمه در بهش به نام چشمه حیوان، آب حیات توشه، به یه طایفه هم بیشتر قیامت نمیدن و اونا گریه کنای حسینن، به یه طایفه میدن گریه کنای حسینن. اینا را آدم تماشا کنه تو عالم، چشتو نگه دار، پرده ها بره کنار. فرمود ملا جان زنجانی رضوان الله علیه، فرمودن تو حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها نشسته بودم، پرده ها رفت کنار، دیدم فاطمه معصومه سلام الله علیها شرف حضور دارن. فرمودن شعر دعبد خزایی رو در مصیبت جد قریب ما حسین بخوان، می خواهیم گریه کنیم. محضر بیبی شعر دعبل رو خوندم، بیبی گریه می کردم. وسط روزه دیدم حرم را نوری گرفت برتر از آفتاب، دم یک بانوی مجللهی از در وارد شدن، بیبی بلند شدن، اون بیبی رو جای خودشون نشوندن، خودشون پشت سرشون مؤدب نشستن. اما فرمودن ملا آقا جان مادر منزهرای مرضیه سلام الله علیها تشریف آوردن، فرمان روزت و از سر بخوان، میخوان برای حسین گریه کنه. من روز خان مستمع فاطمه اطهر سلام الله علیه. چشه تو حفظ کن، چشمو بپوشون، گناه نکن با چشات، ولی صحنهای قشنگو ببین، تماشا کن، لذت ببر. چند سال برای امام حسین گریه میکنی؟ یه بار شده جمال حسینو ببینی؟ مولا جان فرمود من در مجلسی نشده روزه بخوانم حسین نباشد. راست میگفته بابا، نشده روزه بخوانم حسین نباشد. من منظری بزرگی 30 سال پیش در قم میرفتم که رضوان خدا بر او براش روزه میخوندم، سالهایشون توی اتاق بود، خیلی ریاضت کشیده بود، در راه خدا زحمت کشید. روزه شاهزاده علی اصغر علیه السلام براش خوندم، وسط روزه از حال رفت، حسرت اون روزه ها به دلم مونده شد. باورت نشه، بوی عطری تو اون اتاق مخروبه‌ای که ایشون 15 سال تو اون اتاق بود، وقت تو حیات میرفت برای تطهیر و میومد، 15 سال روبرو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، کوچه باریکی بود، وارد کوچه سمت راست خونه اول، 15 سال تو اون فضا، همیشه همین مژه ها و چشمش تر بود، مریض بود، رو تخت نشسته بود. وقتی به حال اومد گفت فلانی میدونی چه شد؟ گفتم نه آقا، من که کورم چیزی ندیدم، بعد میدونم که عنایتی شد، شما حال خاصی. فرمودن روزه شاهزاده علی اصغر خوندی، یک مرتبه قنداقه علی اصغر رو وردن جلوم، فرمودن فلانی ببین با عزیز دلم چه کردن. چشم تو میتونه خیلی چیزا رو ببینه، چرا محدودش کردی؟ یا ابا عبدالله. شیخ شوشترین مردم گای دور هم جمع بشید گریه کنید برای خجالتهایی که حسین کشیده. بگه از روی علی اکبر خجالت کشید وقت آب خواست، از روی سکینه چند بار خجالت کشید وقتی طلب آب کرد، از روی قاسم خجالت کشید وقتی طلب آب کرد. آخه ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، اوج مصیبت را ادراک نمی کنیم. ابی عبدالله آقای کریمیست، اومد بالای سر اسامه ابن زید، مریض بود، در بستر بود، آه میکشید. آقا فرمودن اسامه چی؟ گفت دارم میمیرم، مدیونم پسر فاطمه، قرض دارم. آقا فرمودن دینک علیه، همه بدهکاریت به من، من پرداخت میکنم کل دینت، راحت جان بده. باز ناله کرد. آقا فرمودن چرا ناله میکنی؟ دین تو قبول کردم. آقا دلم میخواد تا چشم بازه دینم پرداخت بشه. فرمودن به غلامشون برو پول بیار، 60,000 درهم یا دینار. آقا فرمودن فورا دینشو پرداخت کنید، راحت جان بده، قصه دینتو نخور. این روحیه چقدر بالاست، چقدر ابی عبدالله سخی است، چقدر کریم است، چقدر بزرگوار است. عربه اومده میگه یا حسین حاجت دارم. فرمود اکتب حاجتک، حاجتو بنویس بده من. حاجتو نوشت، داد دست آقا. آقا نامرم وا نکرد. فرمود حاجاتو که مقویه، همه ی حاجتاتو دادم. آقا وانه میکنی ببینید چی نوشتم؟ فرمودن اگه نامت رو وا کنم تو چند لحظه جلو حسین خجالت میکشی. من راضی نیستم سائلی پیش حسین چند لحظه خجالت بکشه. حالا صاحب این روحیه چقدر خجالت کشید وقتی برای جرعه آب قنداقه علی و اصغر رو دست بلند میکرد.
صلى الله عليك يا مظلوم. خندان که سپردی به منش می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. مصرع اول غزل حافظ یه خوش ذوق چند تا بهش اضافه کردم. اکبرم رفت و دنگر عشق به چشمم خوشگی ای خدا عشق بده تا به چکانم درم سروده. میگه ابی عبدالله میگه اینقدر برا اکبرم گریه کردم دیگه عشق برام نمونده، خدایا عشقم بده عشقامو به جای آب تو دهن اصغر بریزم. وسط دشت چرا آمده این ماهی گیر، ماهی زرد مرا لرز فتاده به تنم. سیاد وقتی ماهی رو از آب جدا میکنه میندازه کنار ساحل، ماهی سه حالت پیدا میکنه. حالت اول بالا و پایین میپره، حالت دوم بدنش میلرزه. توی دوتا حالت اگه ماهی رو دوباره به آب برسونی زنده میشه. حالت سوم چند بار این دهانش رو وا میکنه و میبنده. عرب به این حالت ماهی میگه تلذی ماهی، دیگه از آتش همه وجودش آتش گرفته. ابی عبدالله میگه اگه اصغرم و آبشم بدید میمیره، اما آبش بدید با لب تشنه نمیره. وسط دشت چرا آمده این ماهی گیر، ماهی زرد مرا لرز فتاده به تلش. تو بیت دیگه خطاب برمله کرده، میگه ارمله خدا عذابشو زیاد کنه. تیر تو خیلی زیبا ورده برای امشب، تو روزه فردا هر جا بری روزه علی اصغر میخونن برای گریت کفایت میکنه. میگه تیر تو چشم ابل فضل به اون روز انداب آی ارملم. تیر تو چشم ابل فد به اون روز انداخت، ای دلیل که اندازه تیر است تمام بدنم. بزرگان می فرماین از شب هفتم باید صدای یا حسین جو کره زمین رو بگیره. نالتو کجا می خواهی مصرف کنی؟ شاید سال دیگه شب هفتم محرم رو نبینی. مرحوم کمپانی از زبان بی بی رو با سروده میوه دلم علی اصغر مادر. همه مادر و بچه هاشونو دو سال شیر میدن مادر، اما من تو رو شش ماه بیشتر شیر ندادم مادر. یه جمله ای رو میگه بانوانی، جمله رو لمس میکنن. مادر، هر مادری میخواد بچه‌شو از شیر بگیره مادر، او را با عسل از شیر میگیره مادر، اما تو را با تیرسه شعبه زهرآلود از شیر گرفتن. خدا عذاب هر مله رو زیاد کنه، چه کرد با دل عبی عبدالله. خدا رحمت کنه خون ملا علی همدانی رو علالله مقامه. می فرمودن بعض روایات میگه شهادت اصغر دم خیمه بوده، یعنی آقا اومده وداع کنه دم خیمه، تیر هر مل زودتر گلو رو بسیده. آخون می فرمودن خدا کنه این روایت صحیح نباشه. گفتن آقا چرا؟ فرمود اگه این روایت درست باشه که شهادت اصغر دم خیمه بوده، خدا می دونه به دل رباب چه گذشته. وقتی تیر به گلو نشسته مادرم تماشا کرده. یه بارم به نیت پدرت، یه بارم به نیت اون مادری که شیر حسینی به تو داد، به نیت بابایی که نور حلال به تو داد، چشا و دل تو حسینی کرده. حسین نزاشتن حرف آقامون تمام شه بمیرم. یه مرتبه بی عبدالله دید سرشونش داره می سوزه، دید تیر از گلو بور کرده به شانه رسیده. غم خوره طفل ربانی بشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. غم خوره کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. از لبان غنچه‌اش آمد برون بوی شیر و بوی عشق و بوی خوب. مرحوم سقازاده آذری فرمود یه شب می رفتم، دیدم آقایی کنار کوچه ایستاده یه پتو رو دستشه اما داره گریه می کنه. رفتم جلو آقا کمکت کنم، گفت بچه مریض بوده نزد طبیب بردم، به این راه بچه جان داده، اینم در خونمه، بچه هم لای پتویه، یه ساعت اینجایی صدادم دارم گریه میکنم، میخوام تو برم روم نمیشه جواب مادرش رو چی بدم. ارباب مقاتل میگن ابی عبدالله یه قدم میومد میستاد، برم جواب رباب و چی بدم. تا به کوی تو حبیبا گذر افتاد مرا، روزه خلد برین از نظر افتاد مرا. بردر میکد و الغد بکوبم سرخیش، تا که از جام ولایت به چشارم مرا گرد. بردم ای دوست اگه غافله اشاق، به امیدی که به کوی تو رسانم مرا. بالحجة الله الأكبر علي الأصغر يا الله، يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد، عجل فرجهم وترهم على وجزنا وغسنا وهغم يا كريم. سلام ناقابل ما به محضر مولای عزیز ما ابلاغ فرما، با بشارت ظهورش غمای دلش را برطرف فرما. اسباب ظهور شون بافية كامل فراهم فرمون باقي من دي غيبتش بصورة نيلي مادرش بما افرمون باقي من دي غيبتش بقلوي بريد يالي اصغر جد غريبش حسين بما افرمون باقی مونده ی غیبتش به دستان بریده ی امو جانش عباس به ما افرمون پرچم پیچیده ی ولیت رو به زودی به اهتزاز درآور یوسف زهرا رو از زندان غیبت نجات بده ما را برای یاریون عزیز تربیت گردان هرچه خیر است در این لیالی عزیز صدقه سرش بر ما نازل فرما هرچه شر و سوء و فتن و بلاست به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما مرضا به عنایتش شفا مرحمت فرما کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرمام برای خادم آستان مبارکش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرمام ارواح طیبه شهدای ما مرایل ذوی الحقوق جمعی رحمت فرمام نسل جوان ما رو از انحرافات حفظ فرمام وسایل ازدواجشون فراهم فرمام حسن خاتم عنایت فرما بالنبی والی ثم عجل و غرم فی فرج مولانا صاحب